أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين ابو القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى اهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين ارواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب ما رو با معرفت و محبت امام زمان ارواحنا فداه صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. قلبی لقلبكم سلم و رأیی لكم تبع و نصرتی لكم معدتون حتی یحیی الله تعالی دینه بكم. در این فراز از بیان نورانی امام هادی علیه السلام موقف ما نسبت به ائمه علیه السلام توضیح داده شده که ما نسبت به اولیای خدا چگونه باید باشیم، نسبت به معصومین علیهم السلام چگونه باید باشیم. سه تا خصوصیت ذکر شده، یکی قلبی لقلبکم سلم، قلب ما نسبت به قلب شما حالت تسلیم و سلم داره، و رأیی لرأیکم تبع و نصرتی لکم معدتون. حالا قلب چی هست در وجود انسان؟ پیداست مقصود این قلبی که در بدن طبیعی ماست لااقل به تنهایی این نیست، مقصود این نیست، گرچه میدونید قوای انسان تعلق به همین پیکر دارن دیگه، قوه دیدن انسان که این چشم نیست ولی از طریق این چشم میبیند، قوه سامعی انسان از طریق این گوش میشنود. شاید قلب انسان هم نقطه تعلقش به بدن همین قلب طبیعی انسان هست، ولی مراد اون قلبه دیگه، قلبی لقلبکم سلم، که گاهی تعبیر شده در انسان مثلا پاره گوشتیست که اگه او اصلاح بشه، لحمتون که اگه او اصلاح بشه همه وجود انسان اصلاح میشه. مقصود همون قلب حقیقی انسان هست که متعلق به همین عضو هست. خب پیداست او محل محبت و نفرت و تصمیم گیری‌های انسان هست. انسان هر فعلی انجام میده در واقع قلب انسان هست که فعل رو آغاز میکنه. لذا در روایات دیدید انسان اگر میبینه قلب میخواد که چشم میبیند، قلب اراده میکنه که گوش میشنود. در روایات اینجور هست، تصمیم اصلی رو اونجا میگیره. هر کاری ما انجام میدیم نقطه آغازش از قلب ماست و شیطان هم دنبال همین تسخیر قلب ماست که اگر اینجا رو تسخیر کرد در واقع مرکز فرماندهی انسان رو تسخیر کرده. در مؤمن اینجوری میشه که قلب المؤمن عرش الرحمن میشه، بین اصبعی الرحمن میشه، مستقر فرماندهی خدا میشه، خدای متعال از اونجا فرمان میرادد، هم بر خود انسان هم بر اون چه مسخر این انسان قرار داده. اگر کسی مؤمن شد، قلبش تحت فرمان خدای متعال قرار میگیره، میشه عرش الرحمن. نسبت به چی؟ نسبت به اون چه مادون این مؤمن است، این قلب میشه عرش، منتها عرش الرحمنه. رحمانیت خداست که از طریق این قلب جاری میشه، یا قلب المؤمن بین اصبعی الرحمن، با سرانگشت اشارت خدای متعال این قلب کار میکنه. پس قلب این نقطه فرماندهی وجود انسان هست که میتونه عرش خدا باشه و میتونه کرسی شیطان و مستقر فرماندهی شیطان باشه. قلب المؤمن در یه موقعیتی قرار میگیره، مقام پیدا میکنه که میشود عرش الرحمن، خدای متعال فرمانش رو از اونجا جاری میکنه. لذا مثلا قلب وجود مقدس نبی اکرم صلوات الله و سلام علیه محور قلوب انبیا و اولیا و همه مقربین و طبیعتاً عرش کلیست که همه فرامین حضرت حق در اداره عالم از قلب حضرت جاری میشه. عرش الرحمن، عرش حقیقی اونجاست. حالا این قلب ما باید نسبت به معصوم اینجوری باشه: قلبی لقلبکم سلم. تسلیم محض نسبت به قلب امام باشه، یعنی اون چه در قلب انسان واقع می شود شعاع اون چیزی است که در قلب معصوم واقع میشه. این قلب در اختیار معصومه، تحت اشراف قلب معصومه. طبیعتا اگر خوب عنایت بفرمایید، قلوب مؤمنین همه تسلیم و مقام سلم نسبت به قلب ولی الله العظم دارن و او عرش حقیقی خدای متعال هست. فرمان از اونجا جاری میشه و او هم از اونجا هم بر قلوب جاری میشه و قلوب تحت فرمانن. کما اینکه عالم ملائکه قوای نورانی وجود مقدس امامن دیگه. امام از طریق اون قوا در عالم کار میکنه، تصرف میکنه از طریق قوای نورانی. قلوب مؤمنین هم همینطورن. قلوب مؤمنین در واقع مسخر قلب امامن، تسلیم قلب امامن، سلم نسبت به قلب امام هستند و فرمان بر قلب امام جاری میشه، از اونجا هم بر قلوب مؤمنین. قلوب مؤمنین به منزله قوای بر قلب نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیتشون هستند. قلب ما نسبت به معصوم باید حالت سلم داشته باشه. این حالت سلم همون مقام قلب سلیم هست دیگه. قلب سلیم که جا عرب بهو به قلب سلیم در باب حضرت ابراهیم خلیل سلام الله علیه در قرآن ملاحظه فرمودید: و ان من شیعتهی لابراهیم از جا عرب بهو به قلب سلیم. وقتی وارد بر پروردگار شد با قلب سلیم رو به حضرت حق آورد، جا ربه به قلب سلیم، که به حضرت عرض کرد آقا ما از شیعیان شما هستیم. حضرت فرمودند که هر وقت متصف به این صفت شدید که جا ربه به قلب سلیم، بگید ما شیعه هستیم، چون شیعه یعنی این ان من شیعتهی لابراهیم، که در روایات دیدید روایات چند متعدد و مفصله که مقصود از شیعتهی شیعه امیرالمومنین علیه السلام است. و ان من شیعتهی که در اون مشاهدهی که برای حضرت اتفاق افتاد از خدای متعال درخواست کردند که مرا هم جز شیعیان حضرت قرار بده. خدای متعال ابراهیم خلیل رو از شیعیان حضرت قرار بده. و ان من شیعتهی لابراهیم از جا ربه به قلب سلیم. وقتی وارد بر پروردگارش شد با قلب سلیم، با وارد بر پروردگار شد. انسان تا قلبش سلم نسبت به ولی خدا نشه شیعه نمیشه. و اگر شد سلم، یعنی قلبش حول قلب امام طواف میکند، سلم یعنی این، و تحت فرمان قلب امام هست، یعنی قلب امام عرش عالمه و قلب او هم دور قلب امام طواف میکند، حول قلب امام، تابع قلب امامه، این میشه قلب سلیم. در روایت توضیح داده شده سلام علیکم قلب سلیم چیست؟ فرمود قلب سلیم قلبی است که یلقا ربه و لیس فیه احد سواه. وقتی ملاقات با پروردگار میکند جز خدا در این قلب نیست، جز پروردگارش در این قلب نیست. بعد در ادامه توضیح داده که یلقا ربه و لیس فیه احد سواه یعنی چی؟ فرمود کل قلب فیه شک کن او شرکن فهو ساقط. هر قلبی که در شکی باشه از مقام یقین ساقطه، شرک باشه از مقام اخلاص و بندگی ساقطه. قلبی ارزشمند هست که قلب سلیم باشه. قلب سلیم یعنی در شک نسبت به حضرت حق و شؤون الهی نیست و شرک هم نیست، یعنی قلبی است که در مقام اخلاص هست، اخلاص در محبت و یقین، که این هر دو رو حضرت ابراهیم سلام الله علیه داشتن دیگه. لیس فیه احد سواه، نه شکی درش بود و نه شرکی. مقام اخلاص در محبت در وجود حضرت ابراهیم خلیل بوده، میشه قلب سلیم. قلب سلیم قلبی است که در مقام محبت خدای متعال و اخلاص در محبت هست. در باب ابراهیم خلیل این هست دیگه، حضرت صاحب مقام خلت هن دیگه. مقام خلت یعنی اخلاص در محبت، محبت تام، غیر خدای متعال رو دوست نمیداره و هرچه رو دوست میداره به تبع محبت خدای متعال دوست میداره. خلت یعنی همین دیگه، تعلقش به غیر در طول تعلق به خدای متعال هست، نه در کنار تعلق به خدای متعال که حجاب باشه. محبتهاش در طول محبت خداست، لذا حجاب محبت الهی نیست، از همون محبت سرچشمه میگیره. وجود مقدس نبی اکرم هم که در مقام محبت الهی تام هستن، التام من فی محبت الله معصومین علیهم السلام، اونها هم محبت به مخلوقات دارن، ولی این محبت حجاب محبت خدای متعال نیست، چون در عرض این محبت نیست. اگر در قلبی محبت در عرض محبت خدا بود، این قلب سلیم نمیتونه باشه، این حتما شرک نسبت به خدا، غیر خدای متعال رو دوست میداره دیگه. قلب اگر از مواقفی است که ایمان درش محقق میشه، حب درش محقق میشه، که ایمان باطنش همون حب دیگه، ایمان ما حب الایمانه، ایمان امیرالمومنین هم حقیقت حب اللهه. اخلاق هم همینه ها، یعنی قناعت کنید این همه بحث از اخلاق میشه، اخلاق حمیده کریمه، ریشه اخلاق محبته. اتبع نبیه علی محبته فقال انک لعلی خلق عظیم. اگر کسی در مقام محبت الهی بودیم، همه اخلاق به این برمیگرده. اگر کسی اخلاص در محبت پیدا کرد، صاحب خلق عظیمه. لذا اخلاق ما هم همون محبت معصومه. اگر کسی در مقام محبت معصوم بود، این صاحب اخلاق حمیده است. اگر در مقام محبت معصوم نبود، اخلاق حمیده نداره دیگه، خیلی طول و تفصیل نداره، بقیه تفصیل همه یک کلمه است. حقیقت اخلاق محبت امامه، چیزی غیر از این نیست. کما اینکه حقیقت توحید هم همینه، کما اینکه حقیقت اخلاق چیزی جز بندگی نیست. اگر کسی در مقام بندگی خدای متعال نمود کارم، نمیتونه بگه اینا صاحب اخلاقه. اخلاق قوای طاعت و بندگی خدای متعاله که در قلب مؤمن محقق میشه. لذا خیلی وقتا این صفات به حسب ظاهر مشابه با هم هستن، ولی تفاوت میکنن. در مؤمن صبر، در کافر جزعه، ولو اینکه به حسب ظاهر هم شرح صدر در کفر داره، در راه مقصد خودش میسته، هیچ وقت به اونو میگن دارای صفت صبره. مؤمن متواضع، کافر هیچ وقت متواضع نیست. و کسی که در مقابل خدای متعال تکبر میکنه، تملق گویی در مقابل دیگران، تواضع نیست. کسی که روحش در مقابل خدای متعال استکبار داره و خودش رو در عرض خدای متعال میبینه، خودخواه هست. این چطور میتونه در مقابل بندگان خدا متواضع باشه، متکبر نباشه؟ یعنی که تواضع نیست، تظاهره به تواضع هست، خشوع نیست. ریشه تواضع خشوع در مقابل خدای متعال، خشوع در مقابل خدا، خدای متعال نیست سجده. همه صفات حمیده اینجوری هست. ریشه صفات حمیده حب الله، خشوع در مقابل خدای متعال. و میدونید خشوع هم مرحله کاملش خشوع حبیست دیگه. اللهم اینی اسئله که خشوع الایمانه قبل خشوع الذل فی النار. آدم اگه تو دنیا به محبت نرسید، وقتی طعم آتش رو چشید آدم خاشعه در مقابل خدای متعال میشه وقتی تو جهنم رفت. ولی این دوتا خشوع با هم دیگه خیلی متفاوتن. خشوع ایمان، خشوع حب. بنابراین این عادت بکنید، ریشه همه صفات کریمه برمیگرده به حب. و بالاترین مرتبه بندگی هم مرتبه عبادت حبی است دیگه. ان قوما عبدوا الله حبا. این حب الله، حب در عرض، حب دو تا موجوده در عرض هم نیست. این اشتباه جزو اشتباهاتی که تو ادبیات آمده گاهی همینه. این دو تا محبت هم عرض هم اصلا نیست. این محبت، محبت عبد به مولاست، محبت از سر خشوع و ریشه خشوع و تواضعه. علی ای حال نهایت بکنید، قلب سلیم قلبی است که یلقا ربه و لیس فی احد سواه، کل قلب فی شک کن او شرک و هو ساقط. هیچ شریکی برای خدای متعال تو این قلب نیست. اخلاص در مقام محبت داره، چون میدونید اگه انسان ذره محبت غیر در دلش بود، این محبت ریشه عدم همراهی با خدای متعال میشه. قلب وقتی میتونه قلب تسلیم محض نسبت به خدای متعال باشه، مقامات عالی سلم رو داشته باشه که جز محبت خدای متعال در دلش نباشه. اگه آدم غیر رو میخواد یه جایی با خدا دعواش میشه دیگه. همه تعارضاتی که ما با خدای متعال پیدا میکنیم سر محبت هامونه دیگه، دلبستگی هامونه. خودمون رو دوست داریم، طبیعتاً متعلقات خودمون رو دوست می‌داریم. هر کجا به تعلق ما دست بزنن، به ترکیب ما دست بزنن، با خدا منازعه می‌کنیم دیگه. تتحبب الی و نعم و نعارضک بذنوب. ما کارمون اینجوریست. تتحبب الی فأتبغض الیک. خدای تو به من محبت می‌کنی، بت‌های منو می‌شکنی که منو خلاص کنی، من ناراحت میشم. نسبت به تو بغض و کینه پیدا می‌کنم که چه کار با ترکیب من داری؟ چرا من، چرا منو فقیر کردی، چرا منو بیمار کردی، چرا امکانات منو گرفتی، چرا آبروی منو ریختی؟ این همه تو آدم بود. یعنی ببینید فرق ما با اولیای خدا همینه دیگه. خدای متعال بت پرستا رو رها کرد، هسته یونس رو کرد تو شکم ماهی. هسته یونس نگفت چرا من، این همه دارم بت میپرستن، پیغمبر تو کردی تو شکم ماهی. بلا فاصله متوجه شد لا اله الا انت سبحانك انی کنت. این بلایش او رو به خدا رسوند. ما صبر نداریم دیگه. ما کمترین بلای خدا بیاد به خدای متعال منازعه میکنیم. اذا مسه الشر جزوعا. اینجوری هستیم، نمیتونیم تحمل بکنیم. علی ای حال قلب اگر قلبی بود که خالص در محبت خدای شد، مثل ابراهیم خلیل، خاصیت این خلوص در محبت مقام سلم، تسلیم محض شدنه. و الا تو در دل انسان غیر خدا هست، آدم یه جایی با خدا معارضه میکنه دیگه. مگه ما دعواهامون با خدا جز از سر محبوب هامو، معبود هامون هست؟ اون معبود هایی که در مقابلش خشوع میکنیم، مهم میدونیم اونها رو، سر اونها با خدا دعوامون میشه. ولو این که حالا خیال میکنیم اونها حقایقن، ما طالب حقیقت هستیم و مطالبی که در دین خدا آمده با حقایق نمی‌سازه. حقایق چیز هم متعلقات ما، چیزی نیست که به یه چیزی به عنوان حقیقت دل بستیم بعد سر او با خدای متعال منازعه میکنه. ابراهیم خلیل اینجوری بود دیگه. ان من شیعته لابراهیم اس جاء ربه بقلب. مقام خلت داشت. مقام خلت هم در روایات ملاحظه فرمودین که چجوری قلب خلیل الله میشه. دو تا روایت رو مکرر ملاحظه فرمودین که یه روایت فرمود ابراهیم خلیل خلیل شد چون به خاطر اینکه از غیر خدا چیزی نخواست و هر که هم از او خواست حاجت احدی رو هم رد نکرد. حاجت احدی رو رد نکرد، این مقدمه مقام محبت خداست. چون انسان اگر حاجتهایی که به طرفش میاد دستهایی دانست که خدای متعال به طرف انسان میفرسته و از تعلقات خودش گذشت. مؤمنی میاد میخواد آبروت رو خرج کنی برای او، مالت رو بدی، اقدامی بکنی. اگر انسان این دستها رو حواله های خدا دونست و این حواله ها رو رد نکرد و از محبوب های خودش گذشت، به خاطر اینکه اینا حواله های خدا هستن، اگر از محبوب های خودت گذشتی که اون دست های خدا که خدا به طرف تو میفرسته رد نکنی، خاصیتش اینه که خدای متعال محبت خودش رو به انسان میده. این اون طرف، این طرف هم اگر از غیر خدا نخواستی، باز خدا محبتش رو به انسان میده، چون انسان اگر از غیر خواست به طور طبیعی وابسته به اون غیر میشه و تعلق به اون غیر پیدا میکنه. اگر نگاهش به دیگران بود، محبت دیگران در دل میاد. این که در روایات هست، ملاحظه فرمودید، فرمود خدای متعال و دوست بدارید به خاطر نعمتهایی که به شما داده و منو دوست بدارید به خاطر خدای متعال. دوست بدارید به خاطر نعمتها، نه به معنای این که خدا چون بهتون نعمت میده اگه نعمت نمیداد دوستش نداشته باشید. خود خدای متعال که فوق همه نعمت هاست. یعنی انسان اگر نعمت ها رو دید و تو این نعمت ها حضرت حق رو دید، این مبدا محبت میشه. انسان اگر از دست غیر خدا گرفت، ناخودآگاه محبت غیر خدای متعال تو دل انسان میاد. ما فقیریم، اگر فقرمون رو به غیر ارجاع دادیم، حب غیر در دلمون میاد، این خیلی طبیعیه. و اگر فقرمون رو به خدای متعال ارجاع دادیم، محبت خدای متعال میاد. شاید معنای این جمله اینه، خدا رو برای نعمتاش دوست بدارید. نه اینکه خدا رو برای نعمتاش دوست بدارید، یعنی چون نعمت داد. اگه نعمت نمیداد محبوب نبود، حالا که نعمت داده محبوبه. نه، خدای متعال خودش فوق همه نعمت هاست. ولی ما اینجوری هستیم دیگه، که اگر فقر به غیر احساس کردیم، حب به غیرم میاد، تعلق به غیر، وابستگی به غیرم میاد. اگر فقرمون ارجاع به حضرت حق شد، محبتمونم منتهی میشه به حضرت حق. پس این یه نکته مقام اخلاص در محبت، که از غیر نگیریم، همه نعمتها رو از دست خدا بگیریم تا محبت خدا در دلمون پیدا بشه، ظاهرا و باطنا. اسبق علیکم نعمه ظاهرا و باطنا. دوم این که خدای متعال امکاناتی که به ما میده، حواله هایی براش میفرسته. این حواله های خدا رو رد نکنیم تا محبت خدا بیاد. اگر امکانی رو خدای متعال داد و ما اون امکان رو به خدا برنگردونیم، این امکان حجاب قلب ما میشه در قدم اول، یعنی حبش تو دل ما میمانه، وابستگی بهش پیدا میشه. ولی اگر انسان حواله های خدا رو رد نکرد و هر امکانی که آمد به دنبالش حتما یک حواله ایست، اون امکانو در اون مسیر به راه انداخت، نتیجهش محبت خدای متعال هست. پس این مقام خلعت از ابراهیم ریشش اینجاست. یه روایت دیگری است که باز اون رو هم دیدید، اون روایت هم لطیف است. فرمود حضرت به مقام خلعت رسید چون زیاد صلوات بر محمد و آل محمد رسید. تواضع در مقابل این اولیاء معصوم و تعظیم اونها و اقرار نسبت به مقامات اونها و تجدید عهد با اونها، این مقام محبت میاره دیگه. محبت خدای متعال از طریق تواضع در مقابل معصوم پیدا میشه. اونهایی که حقیقت وجودشون محبت خداست، کلمه ایمان هستند، اگر کسی صلوات بر اونها فرستاد، به ایمان و محبت خدا میرسه. یعنی اگه صلوات حقیقی شد، صلوات حقیقی مبدأ حب اهل بیت علیهم السلام میشه، که اون حب الله. ما محبت خدا رو از طریق معصوم میچشیم دیگه، من احبکم فقط احب الله، از اونجا به ما میرسه. و رسیدن به این حب با صلوات، یعنی خشوع و تواضع و اقرار و تجدید عهد و اون چه در صلوات هست حاصل میشه. پس بنابراین نقطه اول این است که ما نسبت به معصوم قلبمون باید قلب سلیم باشه، سلم باشه. و وقتی قلب سلیم می شود که غیر معصوم درش نباشه، حب معصوم محور قلب انسان باشه، که همون حب اللهه، کما اینکه معصوم هم نسبت به خدای متعال مقام محبت تام داره. تامی نفی محبت الله، تامی نفی محبت الله، یعنی همه وجودشون پر از محبت خداست. قلب اونها قلب سلم نسبت به خدای متعال و سلیم نسبت به حضرت حق. قلب ما هم باید نسبت به قلب معصوم اینجوری باشه، قلبی لقلبکم سلم. این که ما معصوم رو دوست می‌داریم، ما می‌خوایم خدا رو دوست بداریم دیگه، ما تا معصوم خدا متعال ارجاع داده دیگه، فرموده اینجوری دوست بداریم. ما که نمیتونیم هر جوری خودمون دلمون میخواد خدا رو دوست بداریم، که همه جا همین طوره. ابلیس به خدا عرضه داشت خدای هر چی بگی خودتو سجده میکنم. خدا متعال فرمود اگه سجده در مقابل منه، از اون راهی که من میگم باید باشه، اونجوری که دلت میخواد سجده بر نفسه. یعنی گاهی عبادت انسان هم میشه بت پرستی، یعنی خودشو داره میپرسته تو عبادتش. مراتب ضعیفش اینه که آدم عبادت میکنه که ریا دیگه. ریا در عبادت چجوریه؟ ریا در عبادت انتهاش اینه، این که قبول نمیشه، اینه که انسان عبادت در واقع خودشو داره میپرسته، با واسطه داره خدا رو واسطه کرده بر پرستش نفس. این دیگه بدترین نوع عمله که آدم خدا رو هم واسطه پرستش نفس بکنه. ظاهرش اینه وایستاده نماز میخونه ولی داره نفسش رو میپرسته، میخواد خودش معروف بشه، خودش رو میخواد اثبات بکنه. برای اینکه خودش رو اثبات بکنه با میسه تو محراب. خب این که بدترین نوع نفس پرستی است که آدم عبادت خدا رو وسیله اثبات خودش بکنه. عجبم هم اینطوری است. عجبم بازی به یه نحوی به این برمیگرده. ریا همینه دیگه. یعنی ریا مرائی چه کار میکنه؟ خدا رو عبادت میکنه که در چشم دیگران بنشینه، چون احساس میکنه این راهشه، از طریق عبادت خدا میخواد چشم ها رو تسخیر بکنه. سمعه همینه. انسان از طریق عبادت خدا کارهای خوبش میخواد گوش دیگران رو تسخیر بکنه، به سمع دیگران برسونه، قلوب رو مسخر بکنه. این معناش همینه، میخواد خودش رو اثبات بکنه دیگه، میخواد خدایی بکنه با بندگی. این که خدایی، این که بندگی نیست که. شیطان همینجوری بود داستانش دیگه. این فقط در مسئله عرض کنم، در مسئله سجده و اینا، در مسئله محبت هم همینطوره. ما میخوایم خدا رو دوست بداریم. چجوری دوست بداریم؟ همون جوری که خودش گفته، من احبکم فقط احب الله. این طریق محبت خدای متعال هست دیگه. پس بنابراین نهت بکنید، ما قلبمون نسبت به معصوم باید قلب سلیم باشه، سلم باشه. قلبی لقلبکم سلم. اگر سلم نسبت به اون قلب شد، که این مقام مقام محبته، تسلیم مقاماتی داره، عالی ترین مقام تسلیم مقام محبته، که انسان از سر محبت تام تسلیم تامه، غیر او را اصلا نمیخواد. تسلیم بودنش از سر محبت، نه از سر خوف، نه از سر طمع. اگر از سر محبت تسلیم شدیم میشه قلب سلیم. قلب ما باید بر مدار قلب معصوم حرکت بکنه و تام در محبت معصوم باشه. این اگه تام شد در محبت معصوم، لب بشینه معصوم، چیزی جز محبت خدا در وجودش نیست. شعایی از محبت خدا که در وجود معصومه در قلب انسان میفته، قلب انسان میشه قلبی که معصوم رو دوست میدارد و به تعبیر دیگر خدا رو دوست میداره. کما اینکه ایمان هم همینطوره دیگه. وجود امام، ایمان تام، شعایی از نورش در قلب انسان میفته، انسان میشود مؤمن. این در واقع ایمان به الله، چیزی جز ایمان به الله نیست. این حب الله هست دیگه. تا اینجا پس این قدم اول، قلبی به قلبکم سلم. قلب ما باید در مقام یقین و در مقام اخلاص در محبت باشه. اگر شک داشتیم، قلبی که شاکی است قلب سلیم نیست. قلبی که عرض کنم شرک نسبت به خدای متعال داره، به خصوص در نهایت شرک در محبت، این قلب سلیم نیست. لذا اگر ابراهیم خلیل ان من شیعته الى ابراهیم از جاء ربه به قلب سلیم، قلب سلیم قلبی است که درش فقط محبت خدا کار میکنه دیگه. و این محبت خدا هم از طریق محبت معصومه. عنایت فرمودین. در روایت دوم همین توضیح داده شده بودی که حضرت زیاد صلوات میفرستاد، یعنی همین چیزی، معنایی غیر از این نداره. صلوات در واقع روحش خشوع حبی است، اقرار از ان حبنه. یعنی می فرمایید صلوات چیزی غیر از این نیست، اقرار حبی از سر محبت، خشوع از سر محبت، قلبی لقلبکم سلم. حالا اگر قلب انسان در مقابل معصوم قلب سلیم شد، بعد رأی لرأیکم تبع، این قدم بعده. تمام آراء انسان تابع آراء معصوم باشه، از خودش اصلا رأیی نداشته باشه. میدونید البته این با انانیت نفس هم نمیسازه، بلا فاصل نفس مقابله میکنه. یعنی ما عقلم نداریم، نفس فهمونین اینجوری میشه دیگه. رأیل رأیکم تبع، یکی از شیطنت های پیچیده شیطان اینه که گای مارم میگیره، از شیطنت های پیچیده شیطانه که شیطان وقتی میخواست با خدای متعال مقابله کنه و احتجاج بکنه، احتجاج رو برگردون به خود خدای متعال، اما انتهای نگاهش به خودش بود. به خدای متعال میگه خلق تنیم النار، نمیگه من خودم چیزی هستم که، نمیگه انا نارون و هو تینون و آتش بهتر از، نمیگه خلق تنی، من مخلوقم. ولی تو وقتی بخوای منو خلق بکنی، خلق تنیم النار، بالاخره من از آتش آفریدی، هر چیزی حساب و کتابی داره دیگه، تو آفریدی، ولی خلق تنیم النار، خلق تهو من تین، حرمت منو نگه بدار، به من که نمیگن در مقابل او سجده بکن که. خیلی وقتا شیطان اینجوری استکبار خودش رو به ما القا میکنه، میگه خدا به تو عقل داده دیگه، عقل تو که نمیتونی رها کنی که، هرچی امام گفت یعنی چی، خود هم عقل داری. بعدم توجیه هم میکنه، ان لله علی الناس حجتین، حجتون ظاهره و حجتون باطنه. خودشو میکنه ترازو، معصومو میذاره تو کفه ترازوی خودش، میگه چون من حجت باطنی هم دیگه. یعنی استکبار علی الله، همون شیطنت ابلیسه، منتها پیچیده ترش شده. انسان نمیگه خدایا من درست میفهمم تو نمیفهمی، من درست میفهمم معصوم اینجا اشتباه کرده، میگه خدای به ما عقل داده دیگه، عقلم که میفهمه، عقلو داده برای اینکه ترازو کنه امیرالمومنین رو باش، اون کسی که میزان همه عالم، الحق و معلیین یدور و معه حیث و مادار، کسی که اصلا حق بر مدار او میچرخه. شما موقعی عقل خودتو ترازو کنی، بعد بگی حالا اینجا از تمیز درست گفت یا غلط گفت، این همون تکیه به خود کردنه، میشه عصبیت دیگه. اعترازت خل حمیه، حمیه یعنی همین. درموتش ابلیس وقتی خدا فرمود سجده کن، حمیت او رو گرفت و همین منتهی به عداوت با خدای متعال شد، دشمنی کرد با خدای متعال. حمیت یعنی این که انسان روی امری تکیه کنه، اینو مقابل خدای متعال مهم به حساب بیاره. خدای خلقتنی، خلقت، ولی خلقتنی، من رو خلق کردی من نار، این چیزی که خدا به من داده این مهمه دیگه، اینو در عرض خدای متعال هم قرار بده، میشه اون استکبار، این همونش عصبیت. خدای متعال فرمود سجده کن دیگه، سجده کن دیگه، خلقتنی من نار، خلقته من تین یعنی چی؟ خدای متعال به ما فرموده همه آرائتون تابع معصوم باشه. این دیگه حالا من عقل دارم و بحث این نیست که ما عقل نداشته باشیم، ما عقل که جزء موهبت‌های خداست، معاوده به رحمان، اگه خدای متعال به ما عقل نداده بود که از ما تکلیف نمیخواست، پیغمبر برای ما نمیفرستاد، این همه دستور به تعقل در قرآن داده. ولی سوء استفاده از این دستورا اینه که آدم بگه خب خدایا تو عقل دادی، حالا که به من عقل دادی، این عقل خودش مهمه دیگه. اگر اینجوری شد، انسان در مقابل معصوم قرار میگیره. بنابراین قدم دوم اینه، انسان بعد از اینکه قلبش طواف بر قلب معصوم کرد، باید همه آرائش هم تابع رأی معصوم باشه. قلبی لبکم سلم و رأی لرأیکم تبع. مؤمن یعنی همین، شیعه یعنی همین، شیعه یعنی همه وجود شعاع معصوم دیگه، و بهتر از این دیگه ما نداریم. یعنی مگه آدم چی میخواد که در این نیست؟ اگر فرض کنید من خود مدار شدم، به چی میرسم که بالاتر از این است که بر مدار خدای متعال باشم؟ پس این هم دوم، و رأی لرأیکم تبع. اگر این دوتا شد، اون وقت انسانی که قلبش بر محور قلب معصوم هست و رأیش تابع رأی معصوم، و نصرتی لکم معدتون، باید همه قوای خودش رو مهیا بکنه که در خدمت معصوم باشه، آماده باشه. و الا حرفه. اگر این دوتا قدم برداشته نشد، اگر قلب انسان حول قلب معصوم حرکت نمی کنه که مستقر فرماندهی انسانه، انسان از اونجا بر امکاناتش مدیریت می کنه، از قلبش، و اگر فکرش تابع فکر معصوم نشد، رأی لرأیکم تبع، فهمش تابع فهم معصوم نشد، وقت نمیتونه بگه نصرتی لکم معدتون. آدمی که قلبش یه طرف دیگه است، امکاناتش هم یه طرف دیگه است. آدمی که فهم خودشو میذاره وسط، امکاناتش هم تو مسیر فهم خودش خرج میکنه. ببینید انسان اگر طفیل معصوم شد، فهم بهش میدن، اصلا فهم از اون طرف میاد. این که ما میگیم انسان فهمشو نگذاره وسط، نه اینکه انسان نفهمد، که انسان باید بفهمه. خدا متعال آدمو فرق آفریده برای فهمیدن، آفریده برای تعقل، نه اینکه آدم نباید بفهمه. اصلا فهم چجوری پیدا میشه؟ فهم وقتی پیدا میشه که انسان فهم خودش رو تسلیم به معصوم کنه، اون وقت بهش فهم میده. اگر خودش خواست گز کنه، بیان خود برو گز کنه عالمو دیگه. ولی اگر انسان تسلیم شد در فهم که خدا فهمو به شما داده، من قوه فاهمه خودمون تسلیم به شما میکنم، شما به من بفهمانید، وقت آدم میفهمه. ما بحثمون اینه فهم چجوری پیدا میشه. فهم وقتی پیدا میشه که انسان فاهمه خودشو تسلیم به معصوم کنه، همه قوا عقلش و همه قوای فاهمش تسلیم به معصوم باشه. انسان مؤمن انسانیست که خیالش هم تسلیم به معصومه، خیالش هم جایی نمیره که معصوم اجازه نداده، خیالش وهمش هم تحت کنترل معصومه. اگر اینجوری شد، انسانی که قلبش که مدار حب و اخلاقش هست و مدار خشوعش هست، بر مدار قلب معصوم حرکت کرد و فهمش هم نورانیه به فهم معصوم شد، اون وقت نصرتی لکم معدتون. و قدم بعد اینه که همه امکانات رو حالا فعال بکنه. اینجور نباشه که خب حالا این قلبو دادن، این فهمو دادن، بگیره بخوابه. این قلب زنده که زنده به امام شده و این فهم، اینا جمع بشه، با اینها امکانات خودش رو بسیج کنه در مسیر معصوم، و همه امکاناتش میشه نورانی، به فعلیت میرسه. و الا هر امکانی که تلف بشه، به فعلیت انسان نرسونه، یا در مسیر غیر معصوم باشه، این امکان از دست رفته است. بنابراین قدم سوم، و نصرتی لکم معده. بنابراین ما باید قلبمون، فکرمون، همه قوامون آماده باشه، تسلیم و گوش به فرمان، حتی یحیی الله تعالی دینه بکن، تا اونجایی که خدای متعال دینش رو با شما احیا کنه. میدونید نسبت به معصومین تعابیر مختلفی در بیانات معصومین، در ادعیه، در روایات هست. گاهی تعبیر اینه که اونا حیات قلب مؤمنن، احیه بهل قلوب المیته. قلب یه روح داره به یه پیکره، گاهی روحش ازش گرفته میشه، قلب میمیره دیگه. اما تقلبی عظیم و جنایتی، گاهی انسان گناهش به یه حدی میرسه که قلب میمیره، خدای متعال حیات قلب رو میگیره. حیات قلب چیست؟ حیات قلب چیزی جز اون روحی که در قلب است. روحی که در قلب هست شعاع قلب امامه، شعاع روح امامه دیگه. اگر در قلب مؤمن افتاد، این قلب زنده میشه. احیه به القلوب المیته، قلب اگر از نور امام فاصله گرفت، این قلب روحش ازش گرفته شده، قلب مرده است، کار میکنه، ضربان طبیعی داره، احساسات طبیعی داره، ولی این قلب قلب مرده است. قلب انسان، عرض کردم اون قلب حقیقی انسان، اون هم پیکره ای داره و روحی داره. روح اون قلب انسان هم امامه، نه فقط این قلب طبیعیمون، قلب حقیقیمون هم روحی داره، روح اون قلب امام علیه السلام هست. اینو عنایت دارید دیگه که در بیانات معصومین مکرر دیدید، این صلوات ماه روز عید که در عرفه هم وارد شده از امام صادق علیه السلام است، که اگر کسی این صلوات رو فرستاد، وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیت از او خوشحال میشن. خیلی صلوات فوق العاده است. ملاحظه فرمودید، اللهم یا اجود من اعطا و یا اکرم من سؤل، حالا اشتباه نخونم، وقت صلوات اینجوری: اللهم صل علی محمد و آل محمد فی الاولین، و صل علی محمد و آل محمد فی الاخرین، و صل علی محمد و آل محمد فی الملأ الاعلى، و صل علی محمد و آل محمد فی الانبیاء. این یعنی چی؟ یعنی نبی اکرم در اولین هست، در اهل بیتشون، در آخرین هستند، در ملأ اعلی هستند، با انبیام هستند. و اتفاقا باطن همه این عوالم هم هستند. اگر پیامبر با اولین نبود، اولین قیمتی نداشتن در نزد خدا. اگه با آخرین نبود، آخرین هم قیمتی نداشتن. اگه پیامبر در ملأ اعلی نبود، ملأ اعلی ملأ اعلی نبود. اگر با انبیا نبود، انبیا هم انبیا نبودن. او روح همه است. عنایت فرمیکن. و خدای متعال هر چی به هر عالمی بخواد بده، صلوات خدای متعال بر حضرت تو همون عالم جاری میشه، از طریق اون صلوات اون عالم احیا میشه. عالم اولین باشه، عالم آخرین باشه، ملأ اعلی باشه، عالم انبیا باشه. این که در بعضی صلوات ها هست، به خصوص به زیارت قبور مؤمنین میرید، بگید اللهم صل على روح محمد و آل محمد فی الارواح، و صل على جسد محمد و آل محمد فی الاجساد، و صل على تربت محمد و آل محمد فی التراب، و صل على قبر محمد و آل محمد فی القبور. یعنی همین دیگه، یعنی قبر اونا در قبور مؤمنین هست. خدا اگه بخواد به مؤمنین لطف کنه، صلوات بر اون شأن نبی اکرم میفرسته، قبر مؤمن نورانی میشه، روح نبی اکرم در ارواح هست. خدای متعال صلوات بر روح نبی اکرم میفرسته، روح ما شاد میشه. نهت فرمودین اینجوریست دیگه. ملأ اعلا پر از حضور نبی اکرمه، اولین پر از حضورن، آخرین پر از حضورن. هیچ کجا نیست که حضور این وجود مقدس و اهل بیتش نباشه، و لذا حیات همه عوالم هم به این وجود مقدس دیگه. هر کجا حضور اونها نبود، اون عالم عالم زنده نیست. قلب ما، نه فقط قلب ظاهریمون، اون قلب باطنیمون هم موت داره. حیاتش به امام، احی به القلوب المیته. اگر نور امام، روح امام در قلب ما بود، قلب ما زنده میشه. یعنی به تعبیر دیگه، روح امام اگر در روح ما بود، روح ما زنده است، ولی روحمون هم مرده است. صل على روح محمد و آل محمد فی الارواح. در جامعه کبیر است، ارواح کن فی الارواح، انفس کن فی النفوس، قبور کن فی القبور. روح امام در روح مؤمن هست و این حیات روح مؤمنه. اگر فاصله گرفت، این روح میمیره. روح میمیره ها، قلب میمیره، نجس. حیات ما به قلبمونه، قلب باطنیمون. اون اگه گرفته شد، انسان میته. حیات قلب ما به حضور امام علیه السلامه. بنابراین ببینید، دارین یکی این که احیه به القلوب المیته، تا اینجا روشنه. قلبهای ما با امام زنده میشه. احیه به البلاد، در باب وجود مقدس نبی اکرم، کما احییت به البلاد. بلاد رو خدای متعال با امام زنده میکنه. بلدی که امام محورش نیست، بلد مرده است. شهری که محورش امامه، همه جا حیاته. همه جنب و جوش این مردم جنب و جوش روحانی است، از سر حیات. اگر امام نباشه، همه جنب و جوش ها جنب و جوش حیوانی است. ذرهم یأکلوا و یتمتعوا کما تأکل الانعام. رفت و آمد از جنب و جوش، از خورد و خوراک، از زندگی است، اما قبرستانه، زنده نیستن. شهرشون شهر مرده هاست حقیقتا. و این که امیرالمومنین فرمود در بعضی عباراتشون همینه دیگه، میتون بین الاحیاء. یه مقادم اینجوریه، شهر میشه شهر مرده، یعنی جامعه و همه شؤونشون مردن. چرا؟ چون برمدار امام نمیچرخن. احیه بهل بلاد، یا احییت بهل بلاد، در صلوات بر وجود مقدس نبی اکرم، صلوات امام حسنی عسکری ارواح نافدا است، احییت بهل بلاد. خدا میتونه شهرها رو نبی اکرم زنده کرده. مرده بود دیگه، وقتی حضرت آمدن زنده شد. این هم داریم، احیایت به البلاد. اما دو چیز هست که یک کمی فهمش دشوار میشه. یکی احیه به القرآن. خدای قرآن رو با امام احیا کنی یعنی چی؟ دوم احیاء دینه، که اینم در عبارات مکرری آمده. خدا دینش رو با امام احیا میکنه، این یعنی چی؟ قرآن با امام احیا میشه. اصلا موت قرآن یعنی چی؟ علی عزب الله، یعنی کتاب خدا مگر موت داره؟ مگه دین خدا موت داره که خدا دینش رو با امام زنده بکنه؟ یه معنای مجازی است که معنای دم دسته، که خب واضحه موت دین خدا یعنی به احکام دین خدا عمل نمیشه، درسته؟ موت قرآن یعنی قرآن عمل بهش نمیشه، ولی این که موت قرآن نیست که، اصلا قرآن مگه موت داره؟ مگه دین خدا موت داره؟ دین خداست. از هر بهی دین نبی یک، این یه عبارته، یه عبارت دیگه احیای خدای دین تو به او احیا کن. اینا فهمیدید؟ قلبی لقلبکم سلم و رأیی لرأیکم تبع و نصرتی لکم حتی یحیی الله تعالی دینه بکن. احیاء دین یعنی چی؟ یعنی خدای متعال دینشو به پیامبر احیا کنه، به امام احیا بکنه. دین مگه موت داره؟ شاید معناش اینه، من نسبت نمیدم، حضر بزرگان عرض بکنم، که دین ظاهر و باطن داره. اگر ظاهر دین از باطنش جدا شد، این دین مرده است. دینم روح داره. این که در روایات هست نحن اصل کل خیر و من فروعنا کل بر و من البر توحید و صلات و صیام و الحج، یعنی بندگی ما نسبت به خدای متعالم ظاهر و باطن داره. اگر باطن نداشت این مرده است، خود این بندگی کردن. هم دینداری ما ظاهر و باطن داره، هم خود دین ظاهر و باطن داره. اگر ظاهر دین رو از باطنش جدا کردیم، این میشه دین مرده. اگر دینداری ما ظاهر داشت باطن نداشت، این دینداری مرده است. نمازی که 2000 چرا نماز 1000 سالش بین رکن و مقام بدون ولایت امیرالمومنین فایده نداره؟ این قطعیه دیگه. چرا فایده نداره؟ چون این نماز روح زنده نیست، مرده است این نماز. دیدید بعضی بزرگان در آداب و صلات گفتن نماز روحی داره و پیکره‌ای. پیکرش همین مناسکیست که آدم میاره. منطقه آقایی میگن روحش خشوعه، حضوره، حضور قلبه. اگه خوب دقت کنید، روح نماز ولایت امامه. اگه امام تو نماز شما بود، این نماز زنده است. نحن الصلات. اگر شعاع امام تو این نماز نبود، این نماز پیکره، مرده است. پس تو دینداری واضحه، دینداری ما ظاهر و باطن داره. حجمون ظاهر و باطن داره، نمازمون ظاهر و باطن داره، صیاممون ظاهر و باطن داره. اگر روزه هست، نماز هست، مسجد شلوغن، ولی امام نیست، این دینداری ما دینداری زنده نیست. دین الهی هم اینجوریست که باطن دین حقیقت ولایته. اگه حقیقت ولایت در دین نبود، این دین مرده است. کاری که سقیفه کرد همین بود دیگه. سقیفه ظاهر دین رو از حقیقت ولایت جدا کرد. دین یعنی این پیغمبر یه آدرس آورده دیگه، مقامی بالاتر. الان همینو میگن دیگه. اون خبیث گفته بود من 30 ساله دارم میام اینجا، میرم نماز میخونم تو مسجد نبی، یه بار سلام نکردم. مرده تمام شده، به مرده که سلام نمیکنن. کسی که اینجوری نگاه میکنه میگه یک آقای بوده آدرس آورده، رفته خودش به کارش، با این آدرسو میگیریم میریم. قرآن هم یه آدرسه، یعنی یه مناسکه، نماز بخونید روزه، خیال میکنه اینجوری آدم به خدا میرسه. پس ببینید اگر دین شد یه مناسکه ظاهری، سلام. و دین اگه قرآن هم همینطوره، قرآن هم ظاهری داره و باطنی. اگر قرآن رو از امام جدا کردید، این دیگه قرآن نیست. این میشه قرآنی که حیات ندارد، پیکر است. دینی که بدون امام هست، این پیکر است. بنابراین اگر در یه جامعه مناسک دینداری هست، شرایع دینداری هست، رو اخلاق تأکید میکنن، رو عبادات تأکید میکنن، رو ترک محرمات تأکید میکنن، اما امام درش شناخته شده نیست، جایگاه امام شناخته، این جامعه دینداری مرده میکنه. احیه حتی یحیی الله تعالی دینه بکن. ببینید سقیفه کاری کرد، الان مسجد اونو شلوغتر گاهی از ماست. بعضی هم گول همی شلوغی رو میخورن. دیدید مسجد الحرام قرآن باز میکنن، مرتب جلوشونو میخونن، یعنی قرآن مرده است. قرآن خونده نیست که درش حیات نیست. با مردارم کسی به جایی نمیرسه. عنایت فرمودین. خودشون مردن، سر و کارشون هم با مرده. وقتی قلب مرد، امام تو قلب نبود، عمل انسان هم عمل مرده هاست دیگه. مرده هم بالاخره برای خودشون یه سر صدایی دارن دیگه. ما خیال میکنیم آدم مرد هیچ سر صدا، نه، اینم مرداره. از عنایت بکنید، دین خدا هم ظاهر و باطن داره، قرآن هم ظاهر و باطن داره. در طرف ما اگر دینداریمون بدون امام شد، این دینداری مردگانه. اگر دین باطنش باش بود، این دین تراوت میاره، حیات به انسان میبخشه، انسانو رشد میده. دینم خود دین هم اگر شما ظاهرشو جدا کردید از باطنش، که در عالم حقیقت جدا نمیشه ها، عنایت فرمودین. یعنی به تعبیر دیگه ولایت ائمه جور آمد، دینداری شد مناسک این ولایت، نماز شد پشت سر معاویه. نماز پشت سر معاویه یعنی نماز مرده است دیگه. عنایت می‌فرمایید. اونا خیال میکنن همین که کسی ایستاد تو محراب و جای پیامبر گفت الله اکبر میشه نماز، اینطوری نیست که امیرالمومنین بعد بیسته، الا نماز نمیشه که. بنابراین دین خدای ما، این دوتا یه کمی میگم دشوارتره که احیه بهی کتابک، یکی احیاء کتاب و احیاء دینه. حالا عرض کردم باز اگه دینداری بود یه کمی راحت تر بود، دینداری مردگان و دینداری زندگان. خود دین خدا چجوری مرده؟ چجوری کتاب حیاتش رو از دست داده؟ یعنی چی؟ مگه کتاب عین حیات نیست؟ کتاب وقتی از امام جدا شد، این کتاب دیگه حیات نداره. یه شعاعی از کتاب است، نشستن قرآن میخونن، ولی این جسم کتابه، روح کتاب نیست. اونی که در عصر ظهور اتفاق میفته اینه، ما همه قلبمون رو حول قلب امام قرار دادیم، همه فهممون رو حول فهم امام قرار دادیم، همه امکاناتمون رو بسیج کردیم، آماده ایم برای اینکه در خدمت امام باشیم تا امام، حتی یحیی الله، نه امام، خدای متعال، یحیی الله، خدا احیا میکند دینش رو، نه اینکه امام احیا میکنه. اما خدا که احیا میکند، امام ید الله، حتی یحیی الله تعالی دینه بکن. خدا وقتی میخواد احیا کنه، با امام احیا میکنه. خدا حیات مجدد به دین میبخشه، ولی این حیاتی که خدا میدهد، بکن حتی یحیی الله تعالی دینه بکن و یردکم فی ایامه. حالا خدای متعالی ایام اللهی داره که ایام احیاء دینه، دین در اونجا به حیات میرسه و ما اون وقت میتونیم از این حیات بهره مند بشیم. عذرخواهی میکنم وقت گرفتم، فیض آماده شد، کوتاه عرض ادب کنم. السلام علیکم یا ابا